مجلس هفتم،
قسمت اول،
وجوب اطاعت از امام معصوم علیه السلام در همه ابعاد و شؤون انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیرة الله المنتجبین محمد و آله الطاهرین و اللعنة علی اعدائهم اجمعین. در اینجا باید به این نکته پرداخته شود که چگونه با وجود گذشت بیش از 1400 سال از ظهور اسلام و تجربه ها و فراز و نشیب های بسیاری که بر تاریخ اسلام گذشته است و طی مراحل و مراتب چشمگیر علمی و اعتقادی و تبیین مواضع مستحکم و متقن فکری و اعتقادی اسلام به واسطه بزرگان علم و درایت و دانشمندان متعهد و خبیر و با تقوا هنوز قدرت تلقی مبانی و اعتقادی عامه مردم به استثنای عده قلیلی همانند گذشته و با همان افکار و معیار و ملاک می باشد. اساس فکری عامه مردم بر اشاعات و حدس‌ها و تخیلات بنا نهاده شده است و مواضع اعتقادی توده مردم بر همان مواضع سابق و گذشته است. به صرف تخیلی و شایعه اقبال و به صرف شایعه و سمعه دیگر ادبار می نمایند. افرادی که قضایا را با فکر متقن و موازین عقلایی و وحیانی مورد ارزیابی قرار دهند، بسیار اندک و نادر الوجودند. حتی مع الاسف بسیاری از مدعیان علم و درایت و قیادت و زعامت علمی و دینی و اجتماعی از این قاعده مستثنا نمی باشند. امیرالمؤمنین علیه السلام کیفیت ظهور حقیقت و وصول به علم و یقین در هر برهه از زمان و روش تلقی جامعه از این مطلب و نحوه برخورد افراد را با این قضیه در اطوار مختلفه زمان و مکان بدین گونه بیان می فرماید. ارسله علی حین فترة من الرسل و طول هجعة من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلزم من الحروب و دنیا کاسفة نور ظاهرة الغرور. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید خدای متعال پیامبرش را پس از گذشت مدتی طولانی از بعثت پیامبران گذشته فرو فرستاد، در حالی که خواب غفلت بر امم گذشته همچنان حاکم بود و فتنه‌های پی در پی دامن ایشان را فرا گرفته بود. زمام زندگی آنها متشتت و پراکنده، آتش جنگ و ویرانی همواره در طول حیات و معیشتشان برقرار بود. نور هدایت و بصیرت در دنیا به تاریکی و ظلمت گراییده بود و دیو سرکش غرور و انانیت به جای عالم صفا و طهارت و انس و وحدت نشسته بود. الاهین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها و غورار من مائها قد درست منار الهدى و زهرت اعلام الردى فهیه متجهمتون لأهلها آبستون فی وجه طالبها. پیامبر اسلام زمانی به رسالت مبعوث گردید که دیگر اثری از نشاط و تراوت و شادابی حیات و زندگی در مردم باقی نمانده بود و شجره زیبای زندگی از تراوت و درخشندگی افتاده و برگهای سبز و خوشرنگ آن به دست باد مسموم خزان به زردی و ممات مبدل شده بود و دیگر امیدی به شکوفایی اوراق و ازهار و گلهای آن و به ثمر رسیدن میوه‌های معنویت و رشد و تکامل اجتماعی وجود نداشت و آب حیات و مایه سعادت و رشد و پویایی از جامعه رخت بربسته بود. دیگر از جایگاه نور و هدایت خبری نبود و جامعه در جهل و تاریکی و بدور از توجه به معنویات و سجایای اخلاقی و ارزش‌های انسانی به سر می برد و سمبول‌ها و نمودهای رزالت و پستی‌ها و صفات و ملکات قبیح جای ارزش‌ها و مقدسات و تعاون و ود و وحدت را گرفته بود و با صورت زشت و کریه خود جامعه را به سوی خود می کشانید و به صورتی بسیار زشت و قبیح در چهره پویندگان و طالبین دنیا و لذات آن خود را نشان می داد. سمر و حل فتنت و تعام و حل جیفه و شعار و حل خوف و دسار و حل سیف. نتیجه این اوضاع و احوال و رویگردانی از ارزش‌ها و ملکات انسانی فتنه و فساد و آشوب و بلوا و خوراک آن مردار بود. ترس و وحشت بر همه مستولی و شمشیر و خونریزی در همه جا حاکم بود. فاعتبروا عباد الله و ذکروا تیک التی آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون و علیها محاسبون. پس ای بندگان خدا، از آنچه برگذشتگان شما از پدران و برادرانتان رفته است پند گیرید و ببینید چسان نتیجه اعمال زشت و ناپسندانها ایشان را در این دنیا مشوه و کریه نموده است و به جای تعریف و مد به زشتی و قد از آنها یاد می شود و در آن دنیا نیز باید به رفتار و کردار خود جواب بدهند. ولأمری ما تقادمت بكم ولا بهم العهود ولا خلت فی ما بینکم و بینهم الاحقاب والقرون و ما انتم اليوم من یوم کنتم فی اصلابهم ببعید. قسم به جان خود که زمانه آنچنان شما و آنها را پس و پیش نگنداخته است و بین شما و آنها فاصله زمانی بسیار و نسل‌های متعددی وجود ندارد و بین امروز شما و زمانی که در صلب آنها بودید چندان فاصله نیست. والله ما اسمعهم الرسول شیئا الا وها انزل یوم مسمعکموه و ما اسماؤکم الیوم بدون اسمائهم بالامس. قسم به خدا که هر آنچه را که رسول او برای ایشان بیان نمود اکنون من برای شما بیان می کنم و گوشهای شما و قدرت فهم و شنیدن شما در امروز غیر از گوشها و قدرت فهم و تلقی مطالب آنها در زمان رسول خدا نیست. هر دوی شما و آنها از یک موهبت و استعداد واحد خدادادی بهره مندید. ولا شقت لهم الابصار ولا جعلت لهم الافئده في ذلك الاوان الا وقد اعطيتم مثلها في هذا الزمان. خدای متعال چشمان آنها را باز ننموده و برای آنها قلوب که جایگاه معرفت و بینش و ادراک معارف اوست قرار نداده است الا اینکه همانند و نظیر آن را برای شما قرار داده است. والله ما بصرتم بعدهم شیئا جهلوه ولا اسفیتم بهی و هرموه ولقد نزلت بكم البلیت جائلا ختامها رخوا بتانها. قسم به خدای متعال که شما چیزی را به دست نیاوردید که آنها از آن غافل و جاهل بوده باشند و به چیزی مخصص و برخوردار نبودید که آنها از آن محروم بوده باشند و به تحقیق که فتنه و بلیه ریسمان خود را به شما مربوط نموده و شما را به هر طرف که بخواهد می کشاند همچون شتری که نشیمنگاهش ناپایدار گشته و بر او نتوان سوار گشت. فلا یغرنکم ما اصبح فیه اهل الغرور فانما هو ظل ممدود الى اجل معدود. پس به هوش باشید و از آنچه که اهل غرور و طمع و خودکامگی بدان گرفتار شدند بپرهیزید و فریب مخورید که دنیا همچون سایه‌ای گسترده و ممتد است تا زمانی که برای حرکت و کوچ به سوی دار آخرت معین گردد. در این خطبه شریفه امام امیرالمؤمنین علیه السلام دقیقاً نقاط قوت و ضعف مردم را در ارتباط با امور تربیتی و تکاملی آنان بیان می کند. از یک طرف حق با تمام خصوصیات و براهین و ظهوراتش برای همه افراد متجلی و بارز است و آنچه از حق و بیان رشد و صلاح امور مردم به واسطه رسول خدا توضیح و تبیین شده است توسط امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه پس از او بیان می شود و در این جهت هیچ امری مخفی و هیچ عذری مقبول نخواهد بود و از طرفی کیفیت پذیرش و انقیاد و تسلیم در برابر حق برای همه افراد یکسان و همانند است. استعدادات و معدات و اسباب و لوازم پذیرش و تسلیم را خدای متعال در همه افراد قرار داده است و کسی نمیتواند مدعی شود میزان ادراک صحیح از مطلب در او کم و از این جهت نسبت به پذیرش و یا عدم آن نزد خداوند حجت و بیانه دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام با این بیان حجت را بر همه تمام نموده است و بروز و ظهور موازین راه و طریق را در همه ادوار و ازمنه برای طالبین آن روشن و واضح می داند و کسی را یارای انکار و عدم وضوح مبانی و طریق نیست و توفیق ادراک صحیح مطالب برای همه افراد آماده می باشد و در مقابل نقاط ضعف و تمرد و عصیان و غرور و سرکشی نیز در همه افراد موجود می باشد و هیچ فرقی بین افراد در امم گذشته و بین مردم حاضر از این جهت وجود ندارد. حال بعضی به دنبال اتباع و اطاعت از اوامر و تکالیف منزله من قبل الله و جهت وصول به مواعید و نتایج و غایات عبادات سعی خود را بر رعایت موازین و اصول مطروحه از جانب خدای متعال و اولیای برحق او قرار می دهند و به سرمنزل مطلوب و جایگاه موعود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نزول می نمایند و بعضی به واسطه متابعت و پیروی از نفس اماره و توغل در کسرات و دنیای فانی و زودگذر بدون توجه به معال و آینده و روز بازپسین و سؤال و جواب منغمر در لذات و شهوات و خودکامگی بوده عمر گرانقدر و سرمایه ارزشمند الهی خود را در خسران و بدبختی و ناکامی سپری خواهند نمود و با دستی خالی و کولباری از معاصی و اوزار و وبالها رو به سوی دنیای آخرت و عرصه حساب و کتاب می آورند و حرمان و خسران ابدی را برای خود کسب می نمایند و از این جهت فرقی بین هیچ کس از افراد نمی باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ فردی که سوال نمود به چه جهت اختلاف احادیث و افکار مختلفه در میان مردم به وجود آمده است و چرا این همه بدعت و خلاف از افراد مشاهده می شود، می فرماید ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاماً و خاصا و محکماً و متشابها و حفظاً و وهما، به درستی که آنچه در میان مردم موجود می باشد هم حق و هم باطل است. چه بسا سخن راست همراه با کذب و دروغ بسیار باشد. بعضی از آنها ناسخ و برخی دیگر منسوخ و از مدت گذشته باشند. بعضی از روایات و اخبار عام و برخی دیگر خاص و مخصوص مورد بالخصوص می باشند. پاره از آنان محکم و متقن و غیر قابل تردید و توجیه و بعضی قابل تأویل و توجیه و تشکیکند. گونه ای از اخبار مسند و از جهت انتساب به رسول خدا شکی در آنها وجود ندارد و گونه دیگر آمیخته با وهم و خیال و برانگیخته از روی نادانی و جهالت و دخالت فهم غلط و سلیقه فردی می باشد. و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على عهده حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعضی بر آن حضرت دروغ بستند و سخن ناسواب و کذب به آن جناب نسبت دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز منبر خطاب به مردم چنین فرمود: هر کسی از روی عمد و غرض دروغی را به من نسبت دهد و سخنی ناگفته را به من ببندد، جایگاه خود را در روز قیامت از آتش جهنم قرار داده است. و انما اتاک بالحدیث اربعة رجال لیس لهم خامس، رجل منافق مظهر للایمان، متصنع بالاسلام، لا يتأسم ولا يتهرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. ای مرد، بدان افرادی که خبری برای تو می آورند از این چهار دسته و گروه خارج نیستند. گروه اول مردمان منافقی هستند که خود را به زی اسلام درآورده در انظار پیرو اسلام و شرع جلوه می دهند. از ارتکاب گناه و معاصی هیچ ابا و پروایی ندارند و از وقوع در جرم و جنایت باکی به خود راه نمی دهند. به راحتی و سهولت بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ و افترا می بندند. فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه و لم یصدقوا قوله ولکنهم قالوا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله رعا و سمع منه و لقف عن. اگر مردم می دانستند که اینان منافق و دروغگو هستند، طبعاً کلام ایشان را نمی پذیرفتند و از او سخنی نمی شنیدند. ولی بلیه در اینجاست که مردم تصور می کنند اینان مصاحب و معاشر و همنشین با رسول خدا بودند. کلماتی از آن حضرت شنیدند و هر روز با چشم خود رسول خدا را دیدند و از درر اخبار و حکم و مواعظ مترشحه و صادره از رسول خدا بهره گرفتند. فیأخذون بقوله و قد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک و وصفهم بما وصفهم بهی لک. فلذا باید سخنان ایشان را بپذیرند و هر آنچه از دهان آنان بیرون آید به دیده قبول و اطاعت بنگرند و چون و چرایی در آنها ننمایند، در حالی که خدای متعال در قرآن کریم اوصاف منافقین را ذکر فرموده است و از حالات و حرکات و سکنات آنان خبر داده است و مطلب برای تو روشن است. ثم بقوا بعده علیه و آله السلام فتقربوا الى ائمه الزلاله و الدعات الى النار بالزور و البهتان. اینان پس از رحلت رسول خدا باقی ماندند و با اشاعه مطالب باطل و تهمت و افترا و جعل اکاذیب خود را به دربار حکام جور و ظلم نزدیک ساخته و از مقربان درگاه سلاطین خودکامه و گمراه و داعیان به آتش و جهنم گشتند. فولوهم الاعمال و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس و اکلوا بهم الدنیا. حکام و امرای جور نیز کمال استفاده را از ایشان نمودند و آنان را به رتق و فتق امور دنیای خود گماشته بر رقاب و اموال و نفوس مردم استیلا بخشیدند و به واسطه آنان به مطامع دنیوی و چپاول اموال مردم و هتک اعراض و انغمار در لذات و شهوات دنیه رسیدند. و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من اسم الله فهو احد الاربعه. مردم هم بر دین پادشاهان و حکام خود هستند و هر جا که آنان قدم بگذارند مردم هم متابعت می نمایند و در هر جا دنیا و زخارف دنیا باشد، مردم در آنجا حضور دارند، مگر کسانی که مشمول رحمت و عنایت پروردگار واقع شوند و از بلایایی که مردم بدان گرفتار و مبتلا هستند در امان بمانند. این گروه اول از چهار گروه ذکر شده است. و رجل سمع من رسول الله شیئا لم یحفظه علی وجهه فوهم فیه ولم یتعمد کذبا فهو فی یدیه و یرویه و یعمل به. دسته دوم افرادی هستند که تعمد بر کذب و افترا بر رسول خدا را ندارند، ولیکن قدرت کافی بر حفظ مطالب آنچنان که هست و همانطور که از جانب رسول خدا صادر می شود را نیز ندارند. اینان افرادی هستند که مطالب را از رسول خدا شنیدند، لیکن نه آنطور دقیق و روشن و واضح. بدیهی است در این صورت کلام صادر شده از رسول خدا با بعضی از توهمات و تخیلات آنان در هم می‌آمیزد و آنچه که در ذهن و نفس آنان و در قوه ذاکره آنان قرار می‌گیرد نه آن است که رسول خدا فرموده، بلکه توهمات و تخیلاتی است که با بعضی از کلمات و فرمایشات آن حضرت مخلوط و ترکیب شده است و حجیت و وثاقت در کلام را از بین برده است و دیگر وزان و اعتباری نمیتوان برای آن قائل شد. البته این گروه قصد افترا و تعمد بر کذب ندارند و تصور و تخیل خود را منسوب به رسول خدا میدانند و به عنوان کلام رسول خدا روایت میکنند و یقول انا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و آله فلو علم المسلمون انه وهم فیه لم یقبلوه من ولو علم هو انه کذالک لرفضه. و میگویند این مطلب عین گفتار رسول خداست و از او صادر شده است. اگر مردم میدانستند که این کلام از رسول خدا نیست، بلکه توهمات و تخیلات خود راوی و ناقل حدیث است، از او نمی پذیرفتند. و اگر خود راوی و گوینده کلام نیز می دانست که مطلب این چنین است، او نیز آن را رها نموده و بدان عمل نمی نمود. و رجل سالسون سمع من رسول الله صلی الله علیه و آله شیئن یعمر به ثم نها عنه و هو لا یعلم او سمعه ینها عن شی ثم امر به و هو لا یعلم. دسته سوم به خلاف گروه دوم مطلبی را از خود به صورت وهم و خیال و حدس و گمان داخل در کلام و گفتار رسول خدا نمی کنند و قدرت فهم و ادراک آنان نیز خوب و قابل اعتماد می باشد و تعمدی نیز همانند دسته دوم بر جعل و کذب و افترا بر رسول خدا ندارند. ولی مسئله آنان این چنین است که بعضی از مطالب را شنیده و نسبت به بعضی دیگر جاهلند. به قول شاعر حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء او. یک مسئله را می دانند و مسائل بسیاری را نمی دانند. اینان افرادی هستند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امری را نسبت به موردی شنیده اند، ولی آنگاه که نهی فرموده است به گوششان نرسیده و متوجه نهی پس از امران حضرت نشده اند. یا به عکس در موردی دیدند که رسول خدا نهی فرموده، ولی پس از مدتی نهی را برداشته است و آنان از این مسئله غافل ماندند. فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ فلو علم انه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون اذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه. در این صورت اینان منسوخ را دیده و شنیده اند و در خاطر خود نگه داشتند، ولی از ناسخ و بردارنده حکم سابق غافل می باشند. این گروه به واسطه صداقت و ایمان و خلوصی که دارند چنانچه متوجه ناسخ و کلام بعدی رسول خدا می شدند، قطعاً آن مطلب اول و کلام ابتدایی را که خود شنیده بودند، رها می کردند و به کناری می گذاشتند. و همچنین اگر مسلمانان نیز متوجه این نکته می شدند، کلام او را نمی پذیرفتند. و آخر و رابع اون لم یکذب علی الله ولا علی رسوله مبغض للکذب خوفا من الله و تعظیما لرسول الله صلی الله علیه و آله. دسته چهارم افرادی می باشند که هیچگاه نسبت خلافی به خدا و رسول او ندادند، از کذب و دروغ به واسطه خوف از خدا دوری می کنند و از آن نفرت دارند و تعظیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کرامت شخصیت و موقعیت آن حضرت در نفوس آنها مانع از نسبت خلاف دادن به آن حضرت می شود. ولم یهم بل حفظ ما سمع علی وجهه فجاء به علی ما سمعه لم یزد فیه ولم ینقص من و مطالب را آنچنان که باید و شاید و کما هو هو از رسول خدا می شنوند و حفظ می کنند و همانطور که شنیده اند بدون کم و زیاد و دخالت نفس و خیال و وهم و گمان برای مردم بیان می کنند. فحفظ الناسخ فعمل به و حفظ المنسوخ فجنب عن و عرف الخاص و العام فوضع كل شيء موضعه و عرف المتشابه و محکمه. از آنجا که به ناسخ کلام رسول خدا پی برده به آن عمل می نمایند و چون از منسوخ و باطل شده اطلاع حاصل نموده اند، از آن احتراز و اجتناب می کنند. موارد خاص و عموم را دقیقاً شناخته و هر کدام را در جای خود و موضع واقعی خود قرار می دهند و کلام زووجهنگ و دارای معانی متعدد را از کلام محکم و متقن و روشن و واضح و غیر قابل تردید و تشکیک باز می شناسند. بقد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله الکلام الله وجهان فکلام خاص و کلام عام. بسیار اتفاق می افتاد کلامی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادر می شد دارای دو وجه و دو جنبه بوده است. گاهی عبارت و کلامی خاص از آن حضرت سر می زد و گاهی مطلبی را به نحو عام بیان می کردند. فیسمعه من لا یعرف ما انا الله به ولا ما انا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیحمله السامع و یوجهه علی غیر معرفت به معناه و ما قصد به و ما خرج من اجله. در این حال کسی که چندان معرفتی به امور و اوضاع و مسائل نداشت، کلام رسول خدا را می گرفت و به تصور اینکه دیگر مطلب تمام است و مطلبی و معنی و مقصودی دیگر ماورای این مطلب عام وجود ندارد، آن را بر مصادیق و جزئیات متصوره و متخیله خود حمل می نمود و به کلی نسبت به مصادیق واقعی و اموری که این کلام عام می بایست بر آن مصادیق و امور حمل شود غافل بود. ولیس کل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یسأله و یستفهمه. و اینطور نبود که همیشه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن حضرت سؤال کنند و نقاط ضعف و جهل و نقصان خود را با پاسخ آن حضرت ترمیم و تکمیل نمایند. و آنچنان اعتنا و توجهی به ادراک مسائل و رفع جهل و نادانی خود نداشتند و از این منبع وحی و سرچشمه زلال حقایق ربانی به آسانی می گذشتند و این سرمایه ابدی و مایه حیات و سعادت سرمدی را مفت و رایگان از دست می دادند. حتی انکانو لیحبون ان یجی الاعرابی و تارئو فیسالهو علیه السلام حتی یسم او، و اینطور خوش داشتند که روزی روزگاری یک اعرابی و بادیه نشین یا مسافری از راه برسد و سؤالی از رسول خدا بکند و آنان پاسخ رسول خدا را بشنوند. و کان لا یمر بی من ذلک شیئن الا سألت عنه و حفظته، در حالی که هرگاه من در چنین موضعی و موقعیتی قرار می گرفتم حتما از رسول خدا سؤال می کردم و پاسخ نقاط مجهول و خلأ خود را از آن حضرت دریافت می کردم و جواب رسول خدا را چون گوهر نایاب در وجود خیش حفظ و به آن عمل می نمودم. فهازهی وجوه ما علیه الناسو و اختلافهم و عللهم فی روایاتهم. این است علل اختلاف اقوال و روایات در میان مردم و اختلاف اشخاص در رابطه با استماع حق و عمل به آن. این خطبه شریف حاوی نکاتی بسیار مهم و قابل توجه است. اولا، حقایق و مبانی دین مبین اسلام همیشه به صورت واضح و روشن و بدون هیچ جای تأمل و تفکر و تحقیقی نبوده، بلکه در بسیاری از اوقات مطالب و مسائلی که از ناحیه زعمای دین و پیشوایان شرع مبین برای مخاطبین القا می شده است، از نوعی پیچیدگی خاص و غموز در مراد و مفاد برخوردار بوده است. این نکته که بسیاری میگویند در محاوره و کلمات معصومین علیه السلام نباید مطلبی غامض و سربسته و ذو وجوه و قابل تأمل و توجیه وجود داشته باشد و وجود چنین مواردی مخالف با مقام بیان و تشریح در مقام تخاطب است، سخنی است غیر محققانه و بی محتوا، زیرا موقعیت و موارد تخاطب حضرات معصومین علیه السلام با اصحاب خود و همچنین غیر اصحاب از اشخاص مختلف دارای مراتب اختلاف بسیار شدید و وجوه افتراق بسیار روشن و واضحی بود. رعایت مصالح و جوانب یک مسئله در زمان بیان آن از یک طرف و اختلاف مراتب مستمعین و اشخاص از نقطه نظر ادراک متن واقع و مغزای کلام معصومین از طرف دیگر، قطعاً موجب اختلاف در مراتب تکلم و تفاوت در مراتب بیان خواهد شد و این مسئله از بدیهی ترین مسائل مقام تخاطب و تکلم با افراد است، چنانچه این مسئله برای همه افراد در همه ازمنه و اجیال وجود داشته و خواهد داشت. القاء خطب اعتقادیه و مبانی اصیل توحیدیه بسیار عجیب و غریب و محیرالعقول مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه در مقابل هزاران نفر از افراد مختلف از طبقات متفاوت با مشاعر و ادراکات کاملا متمایز از هم، آیا مصداق بارز این نکته نیست؟ چند نفر از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام به مفاد و مراد این کلمات معجزاسای آن حضرت رسیده با آنها را دریافته بودند؟ کلمات و تعبیراتی که حتی بزرگترین و عمیقترین حکما و فلاسفه اسلامی را به حیرت و شگفتی و بهت و تعجب واداشته است. ثانیاً، ادراک مسئله ولایت تکوینی امام علیه السلام و سریان او در جمیع اطوار و حالات و افعال و اختیارات حیات بشری و تطبیق جمیع امور زندگی با این حقیقت متعالی و تفویض کلیه اختیارات به اراده و مشیت امام علیه السلام و تنفیذ اراده و خواست او در تمامی آثار حیات و افعال و کردار بدون استثناء ذره مثقالی و عدم تخطی از کلیه اوامر و نواهی به ای وجه من الوجوه و تبدیل خواست و اراده و مشیت خود به اراده و مشیت و دستور امام علیه السلام، چیزی نیست که شخصی ولو شخص عالم به آثار دینی بتواند آن را ادراک نماید.